به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام بر شما، شب شما بخیر. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. طبق روال هر چهارشنبه، امشب هم میپردازیم به صنعت کشاورزی. تا حوالی ساعت 23 با این برنامه زنده در خدمت شما هستیم. سرمیشه سامانه هایمک 3036-37 و تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست. با توجه به اینکه سال زرایی از مهر ماه آغاز میشه، امشب میپردازیم به بحث خشکسالی در حوزه کشاورزی، این صنعت مادر و پیشبینی خشکسالی برای بسیاری از کشاورزان که حائز اهمیت هست، افرادی که هنوز محصولی رو انتخاب نکردند برای کاشتند، و اینکه بهشون کمک کنیم، مشاوره بدهیم. اگر سوالی دارید در این زمینه میتونید با ما در میون بگذارید. و اونهایی که محصولی رو کاشتند الان نمیدونن باید چه کنند، یا اینکه در چند ماه آینده با چه وضعیتی روبرو خواهند شد، حتما شنونده شب آفتابی امشب باشه. یادآوری کنم که آقای دکتر انصاری فرد، سخنگوی سابق وزارت جاده کشاورزی و البته کارشناس و مشاور کسب و کار کشاورزی، امشب در استودیو با ما همراه خواهند بود. قبل از اینکه ورود کنیم به بحث و گفتگوی برنامه امشب، مثل همیشه دعوت میکنم تا نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 3036-37 و به این شکل اعلام حضور کنید در این برنامه. مثل همیشه دوستان عزیزمون محبت کردند و قبل از آغاز برنامه اعلام حضور کردند در شب آفتابی و چراغ شب آفتابی امشب روشن شد. به اولین پیامک از اصفهان، آقای ابوالفضل عبدلی، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم شنونده ما هستند. روحان و پرهام طاهری از خرم‌آباد، درود بر شما، گفتن که چند شعبه فست فود دارن، همه که حاضر. خب گفتم که طبق روال هر انتهای شنبه امشب هم می‌پردازیم به صنعت کشاورزی و اینکه همه حوزه کشاورزی رو بحث برنامه چهارشنبه ها میدونید که در بر میگیره، بحث تولید مواد غذایی، تکنیک های آبیاری، علم کشاورزی، تجهیزات و ماشینالات کشاورزی و هر آنچه که در صنعت مادر کشاورزی ممکن هست برای شما جای سوال پیرامونش باشه. بحث دامپروری هم میدونید که زیرشاخه صنعت یا علم کشاورزی و بحث برنامه چهارشنبه های ما هست. بهتون توصیه میکنم از این فرصت استفاده کنید و امشب حتما تماس تلفنی داشته باشید 22652525 و مشاوره هایی رو که تمایل دارید در حوزه فعالیت خودتون در صنعت کشاورزی و دامپروری داشته باشید با دکتر انصاری فرد این در میون بگذارید. میدونید که کشور ما مواجه هست با کم آبی یا بی آبی در برخی از مناطق خشکسالی و با توجه به این که چند روزی از سال زراعی رو از مهر ماه داریم پشت سر میگذاریم، امشب ابتدا با این بحث مهم میخواییم آغاز بکنیم، خشکسالی برای کشاورزی و کارآفرینی در حوزه کشاورزی. لذا میدونم که بسیاری از شما دغدغه های این چنینی دارید، ابتدا این بحث رو مد نظر قرار بدید و بعد در ادامه برنامه در خصوص مباحث دیگر که مد نظر شما هست حتما با آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد. یادآوری میکنم سامانه پیامکی 30036 37، تلفن 22652525 مثل همیشه در اختیار شماست و تقاضا دارم تا تلفن رو در اولویت قرار بدید. آقای حسین پورمهدی از تبریز الان به ما پیوستن، فتح‌الله جعفری از روستای چوغاکبود اسلام‌آباد غرب، فیروزه شیراونده از رومشکان و دیگر دوستان عزیز. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و حتما حضور شما رو اعلام خواهم کرد، ضمن اینکه دعوت میکنم تا در بحث برنامه امشب هم با ما در ارتباط و گفتگو باشید. آقای داوود اختیاری از کرج، سید احمد محمدیان از شاهرود. چشم، من سوالتون رو از آقای دکتر خواهم پرسید. آقای دکتر انصاری فرد سلام بر شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت بشه خانم شبانی، خیلی خوشحالم در خدمت شما ایم تو این روزهای حساس بخش کشاورزی که ما سال زراعی جدید رو 7 روز شروع کردیم، که البته این بیشتر نمادینه که میگن اول مه سال زراعی جدیده. تو بعضی جاها ممکنه سال زراعی جدید از آبان آذر شروع بشه، ولی کلا میگن که از 1/7 سال زراعی جدید شروع میشه و امیدواریم سال پربرکتی باشه برای کشاورزان و برای مملکتمون.
درود بر شما، سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو شب آفتابی حضور پیدا کردید. خب من توضیح دادم به مخاطبان عزیزمون که بپردازیم به بحث کم آبی، بی آبی یا خشکسالی. شما به عنوان کارشناس در این حوزه سال زراعی جدید رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ما بعد معمولا سال زراعی جدید به نوعی با سال زراعی قبل هم ارتباط پیدا میکنه. یعنی مثلا سال زراعی قبل که ما یکی از خوش‌سالین، بعضی ها میگه اصلا خوش‌سال‌ترین که سال زراعی رو در 50 سال گذشته داشتیم، آبهای پشت سدمون خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا بعضی مناطق مثل خوزستان که قطب آبی آب ماست، ظرفیت سدها رسه به 13%. تهران در حدود 30% سدها آب دارن. یعنی اگر ما در پاییز بارندگی مناسب و سریع نداشته باشیم، چه بسا ما برای حتی آب آشامیدنی در تابستان، در فصل پاییز مشکل داشته باشه. و پیشبینی هواشناسی هم اینه که ما پاییز امسال مون متاسفانه کمتر حد نرمال بارندگی خواهد بود، ولی امیدواریم که در زمستان و بهار یه مقداری جبران بشه، ولی سال پر آبی باز دوباره نخواهد. و معمولا هم پیشبینی ها 3 ماه هست، پیشبینی های دقیق هواشناسی 3 ماه که میگن تو 3 ماه آینده که میشه تو اول زمستان بارندگی به اندازه پارسال خوش نیست، ولی هنوز جز سالهای خوش خواهد.
درسته، خدمت شما رزن. یه مقدار باید هوشمندانه انتخاب بکنیم که کدوم مسیرها رو میخواییم بپیماییم در صنعت کشاورزی، چه محصولی رو قراره که بکاریم، با وضعیت کنونی آبی کشورمون کدوم محصول مناسب تر هست. حالا داریم در مورد کشاورزی صحبت میکنیم، من امروز داشتم یه مقدار مطالعه میکردم پیرامون صنعت کشاورزی در بخش دامپروری خیلی جالب بود، بسیار از کارشناسان به این مسئله اذعان داشتند که در سنوات گذشته مثلا ورود گاوهای هولشتاین به کشورمون اشتباه بوده. مثلا اگر یک گاو شیری برای کشوری مثل آمریکا مناسب هست، اما برای ایران واقعا ضرر هست پرورش این گاو ها. یکی برخی از محصولاتی که آب بر هستند، خیلی صحبت کردیم پیرامونش، مثلا در مورد هندوانه که یک جوری صادرات آب مجازی هست. گاهی اوقات ما افتخار میکردیم به این مسئله که ما داریم هندوانه صادر میکنیم به کشورهای حوزه خلیج فارس و به این مسئله توجه نداشتیم. گاهی اوقات حتی واردات ممکنه به ما کمک بکنه و نجات بخش.
بله دقیقاً. ببینید خانم شعبانی، من دو نکته رو بگم که دیگه روشن بشه. مثلا ما یک طرحی رو تو سالهای اخیر مطرح کردن تحت عنوان این که ما 150 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میکنیم آب خلیج فارس بیاریم با دستگاه آب شیرین کنیم، یه خود شیرین کنیم. مثلا چیزی در حدود 100 میلیون متر مکعب، 120 میلیون متر مکعب آب شیرین، اون آب دریا بیاریم یزد و مثلا هرمزگان و یه مقدار خراسان جنوبی اینا. حالا اونایی که با کشاورزی آشنان این رو یک فاجعه میدونن، من خودم یه فاجعه میدونن. شما 150 هزار میلیارد تومان اگه قراره برای 120 میلیون متر مکعب آب هزینه بکنید، چرا این رو نصف این رو برای آبخیزداری، برای آبخانداری، لایروبی قنوات، برای صرفه‌جویی در آب، چرا ما باید میلیاردها متر مکعب آبمون رو در سدهای کارون 1 و 2 و 3 و 4 و بقیه هدر بدیم بفرستیم به طرف خلیج فارس که میخوام برق تولید کنیم؟ خب این سرمایه است که داره میسوزه. خب ما عوض این 150 هزار میلیارد تومان هزینه بکنیم که آب شیرین بکنیم، 150 هزار میلیارد تومان هزینه کنیم نیروگاه بسازیم، نیروگاه بسیار حرارتی بسازیم که نیازی به دیگه برق نه من. اون کارم نمی کنیم. بیایم نیروگاه بادی، نیروگاه خورشیدی اینا رو توسعه بدیم. ما یه کشوری هستیم که میگن ما میتونیم، ما الان مثلا حدودا 70 هزار مگاوات برق تولید میکنیم، ما میتونیم با خورشیدی فقط به خاطر که کشور سوزانی هست الان 150 هزار مگاوات برق تولید کنیم، دو برابر اونچه که الان داریم.
آیه دکتر این برمیگرده به سیاست های دولت. من به عنوان کشاورز،
ما بخوام کشاورزی واسش کنیم دیگه. یعنی وقتی که ما نیروگاه خورشیدیمون توسعه میدیم، آب ذخیره میکنیم. آب که ذخیره کردیم دیگه، مثلا الان نمیایم بگیم که 113% آب داره. چرا آبش رو هدر دادیم؟ پیار سال یادمونه چه سیلاب های بزرگی اومد، میلیارد ها متر مکعب آب پشت سطح هامون ذخیره شد، چرا اینها رو برای تولید برق آبی هدر دادیم؟
عرضم این هست که مثلا در برنامه مثل چالش یا رهیاف اگه به این مباحث بپردازیم، اون وقت مسئولی ممکنه بشنوند، اما اینجا چون برنامه‌مون تعاملی و مخاطب محور هست، بیشتر شنوندگان عزیز ما افراد علاقه‌مند به حوزه کشاورزی و دامپروری شنونده هستن و الان میخوان که از شما و از این فرصت استفاده بکنن، با توجه به اینکه ما خوش شانس هستیم که شما سخنگوی سابق وزارت جاده کشاورزی هستید، به قوانین هم آشنا هستید، در جریان هستید و میتونید بیشتر راهنمایی بکنید عزیزانمون رو، که با توجه به مسئله که ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، سال آبی جدید برای سال زراعی که الان 7 روزه اون رو داریم پشت سر میگذاریم، شما به عنوان یک کارشناس و فرد مطلع چه توصیه دارید برای افرادی که هنوز محصولی رو نکاشته اند یا ممکن هست برخی از محصولاتی رو که یه مقدار بیشتر مورد رقابت قرار میگیره جهت کشاورزان که ازش استفاده بکنن یا بکارند، چه توصیه برشون ده؟
خب دو نکته هست خانم شعبانی. اول اینکه خب من این مقدمه رو گفتم برای همین که اینها تو جریان باشن که آب پشت سطح ها ضعیفه.
درست.
یکی اینکه اینا بالاخره دسترسی پیدا میکنن به مسئولین، اینا رو به مسئولین منتقل کنن و خودشون هم آگاه بشن که چه میگذره. دوم اینکه وقتی میدونی آب کمه، دنبال جالیز نباید رفت، دنبال کشت جالیزی نباید رفت، دنبال کشتای پر آب نباید رفت. ما مناطقی داریم که مثلا الان که البته فصلش نیست، ولی از الان فکر میکنن که میخوان تختاب بکنن که کشت برنج بکنن، به اینا رو یه مقدار اصلاح بکنن، برن به طرف تولید محصولات اسلامی، میگن کم آبخواه.
آیه دکتر فکر کنید مثلا در اصفهان، در کرمان، در خوزستان سالهای اخیر برنج میکاشتند،
حتی در جاهای خوشسالی کویری مثل طبس من خودم دیدم، در سیستان و بلوچستان من خودم دیدم یه چیز دادم به نام بالادست پایین دست. مثلا بالادست تبس کوههایی هست که خود بارون که میاد از این کوهها سرازیر میشه به طرف دشت. این حقابه همه است، ولی اونایی که بالاترن و دسترسی بیشتری به آب دارن و سرچشمه آب دارن فکر میکنم میتونن راحت برنج بکنن، یا در واقع زاینده رود اصفهان همینطور. اینها چیزایی است که یه مقدار آموزش میخواد، یه مقدار توجیه میخواد، یه مقدارم تفکرات جمعی میخواد که با همدیگه همیاری بکنن و به همدیگه رو مراعات بکنن. ولی من فکر میکنم الان مهمترین چیزی که باید همه بهش توجه کنیم به خصوص کشاورز عزیزمون، ما امسال هم آب کم داریم. ولی در نتیجه دوستانی که میخوان، کشاورزان عزیزی که میخوان کشت و کار پاییزه داشته باشن، حتما اطلاعات هواشناسی رو دنبال بکنن. سازمان هواشناسی تو اینترنت و سایت‌هاش پیش‌بینی‌های 3 ماهه داره که آقا در ماه آبان، مهر، آذر وضعیت بارندگی، و حتی میتونن برن تو اکوودر، تو اکوودر به روز 3 ماه رو نوشته که مثلا چهارشنبه برفرض 19 آبان هوا چجوریه، بر اساس اون کشتاشون انجام بدن که بعض رو نکنن که بعد بارندگی کافی نه، بخود ده این کارهای عزیزم که بعد به عمل نیاد و زیان مضاعف ببینن.
خب چند سالی صحبت شد در مورد آمایش سرزمین. بله. و توجه به اینکه چه محصولی مناسب چه منطقه‌ای هست و اطلاعات کافی،
مثلا الگوی کشت میگم.
بله، الگوی کشت در اختیار افراد علاقه‌مند و کشاورزان قرار بگیره. مثلا شما الان به تبس اشاره کردید که در بالادست برنج می‌کارنده، در حالی که اصلا تبس مناسب برای کاشت برنج نیست. شاید بله. یک محصول استراتژیک باشه. بله. شاید محصولی باشه که مورد استفاده مردم قرار می‌گیره یا رتبه اول در سبد خانواده رو به خودش اختصاص میده در بله. کنار نان. اما باید کشاورزان ما بدونن که مثلا اگر در این جغرافیا زندگی میکنم، به جای برنج، مثلا اگر قرار هست من سالی 1000 کیلو برنج برداشت بکنم، اگر چیز دیگری بکارم، مثلا سویا اگر بکارم یا چیز دیگری اگر بله. بکارم که کمتر به آب نیاز داره، محصول بیشتری میتونم برداشت بکنم
و درآمد بیشتری،
درآمد بیشتری هم میتونم داشته باشم. بله. من میخوام به این مسئله هم شما بپردازید.
ببینید در رابطه با
بیاید آیه دکتر برای اینکه استفاده بهتری از زمان ببریم، مثلا به شمال و جنوب و شرق و غرب به این چهار جغرافیا بپردازیم. و به دوستانم بگیم که مثلا اگر الان شنونده هستید از غرب کشور، چه محصولی مناسب اون منطقه است؟ اگر از شرق هستید، جنوب هستید، کدوم محصولات رو شما بهشون پیشنهاد میکنید؟
ببینید خانم شعبانی، ما کشورمون رو به 3 بخش تقسیم کلشون.
بله.
منطقه کویری اصلا مهم نیست که کجاست، شرق، غرب، جنوبه. حاشیه کویر که اینها یه مقداری آب دارن ولی به هر حال نیمه خشکن، یه جایی پر آب هم. مثلا خوزستان ما پر آبه با اینکه جنوب غربه.
بله.
چرا؟ چون 1/3 آبهای جاری مملکت ما از کوکیله بویراحمد، از چهارمحال بختیاری، بخش از کردستان، لرستان، اینا میرن به طرف خوزستان. شمال ما هم که گلستان و مازندران و گیلان، بخشی از اردبیل، اینا هم خب پر آبن، یه مقدار خراسان شمالی هم پر آبن. بقیه جاها یا حاشیه کویرن یا کویرن که دیگه اصلا مشخصه که ما رو کشت و زرعش کار نمی کنیم و برامون خیلی مطرح نیست. ولی حاشیه کویر رو بازم اونو به چند دسته تقسیم میکنیم. ما یه حاشیه کویری داریم که باغات خیلی خوبی داره. مثل چی؟ مثل کوههای زاگرس، کوههای البند، کوههای البرز خودمون. اینها باغات خیلی خوبی داریم، ولی یادم اینه کشت و زر انجام میشه. کشت و زر آب بیشتری میبره و محصول کمتری رو نصیب کشاورز میکنه. در صورتی که اگه باغ باشه، مثلا تو همون جنوب خودمون بندر عباس، سیستان، بلوچستان، یه مقدارم جنوب کرمان، الان دیگه همه میدونن که مثلا انبه خیلی میوه گران قیمته و خوبم بار میده. ما خیلی از نخلستان هامونو میتونیم به که باغات انبه تبدیل بکنیم.
درست.
ما خرما بیش از 1 میلیون تن تولید داریم، دسته 1 میلیون تن مصرف نداریم. سالان مقدار زیاد از خرماهای ما به میره.
چه فراوری خرما ما پرداخته.
بله، حتی فراوری هم بکنیم چون مصرف به اندازه 1 میلیون تن نیست. 1 میلیون تن یعنی 1 میلیون کیلو. ما هم 85 میلیون جمعیتی، یعنی ما در طول سال باید هر کدوم مثلا حدود 20 کیلو خرما بخوریم که نمیخوریم معمولا هر نفرمون. ما معمولا هر کدوم یه مارمزون خیلی مثلا 1 کیلو 2 کیلو خرما بگیم، یکم در طول سال مثلا 1 کیلو 2 کیلو برای یه خانواده 4-5 نفره.
تازه صادر هم بکنیم باز
ما 100,000 تن 150,000 تن بیشتر هم صادرات نداریم. این رو برنامه ریز رو از وزارت جهاد کشاورزی بکنه به عنوان حاکمیتی که اطلاعات رو داره، آمار رو داره و برنامه ریزی رو اون باید انجام بده.
درسته.
کشت قراردادی میخواد انجام بده. خب بعد میدونه که الان انبه داره وارد میشه، با هزینه های گزاف داره وارد میشه. من خودم سیستان بلوچستان رفتم دیدم باغات موز خیلی خوب اونجا عمل میاد، ولی ما مثلا آبم هست، سد جگین هست، سد پیشبین هست، صد نمیدونم مختلف هست و حتی آب بندان های خیلی خوبی هست که میتونن اونجا آب خیزداری انجام بدن و کشت خیلی خوبی داشته باشه و حتی بیان روی سد رو نمیدونم چیزهای دیگه کار بکنن، درآمده خیلی خوبی برای کشاورزان داره. الان شما خیلی ماها میریم دمنوش میخریم، سیری میخریم فلان قیمت، اینا دسته که تو مناطق بیابانی خیلی راحت میتونن بکارن، حتی تو گلخانه ها میتونن بکنن. چیز دارم به نام اصلاح الگوی کشت، اینو باید مجلس سریعتر تصویب بکنه که مثلا کشاورزانی که الگوی کشت رو رعایت میکنن دولت بهشون کمک میکنه.
بله.
هم تو کود، هم تو سم، هم تو یارانه، هم توی تحصیلات، و باید کشاورز تشویق کنه. ما 4.5 میلیون خانواده کشاورز داریم که واقعا زیر فشارن، اینا مجبورن یه چیزایی کشف بکنن درآمد داشته باشن. ما اگر اینا رو حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم درآمد خوبی داشته باشن، لجبازی نمیخوام بکنن هندونه بکارن، چون نگاه میکنن
اینطور شد به شکل سنتی، همینطور مثلا پدرم میکاشته،
بله
من همینطور دارم روال ایشون رو ادامه میدم، در حالی که باید الان چون وضعیت تغییر کرده،
بله.
ما شکل کارمون رو تغییر بدیم، محصولمون رو هم تغییر بدیم.
دمو الان مثلا وقتی که کشت عمه رو به کشاورز بندرعباسی یا بالا با شمال بندر طرف حاجی آباد اونورا میبریم یا جنوب به طرف جیرفت اینا میبریم، وقتی یه دونه مزرعه الگوی باغ الگوی تولید بکنیم، ببینن که 20 تن من از اینجا از یه هکتار 20 تن انبه برداشت کردم، شما فکر کن مثلا کیلو 30 تومن هم بفروشه، خیلی رقم سنگینه، 6 میلیارد تومان درآمد داره.
درسته.
واسه که ما یه دارم
چقدر طول میکشه دکتر تا یک باغ انبر رو
انتصاب کنه؟ خب تو این 4-5 سال دولت باید حمایت کنه، به این وام بده، تسهیلات بده، حمایت بکنه که این بتونه 4-5 سال زندگیش رو بگذرونه، یا نه در کنار انبه که هست مثلا تیکه تیکه انبه بیاره، بعد اون قسمت که انبه نکاشته فعلا زراعتش رو بقیه درآمدزاییش رو داشته باشه تا بعد بیاد به بقیه. یا نه خانم شما یه چیز دادیم خیلی ساده، زراعت چوب، یعنی خیلی هزینه زیادی نده، ما این همه کاغذ در سال داریم وارد میکنیم، با هزینه بسیاری که زراعت چوب ما میدونم از هر هکتار کلی درآمد، من کشاورزی رو دیدم که از هر هکتارش حدوداً 1.5 میلیارد تومان درآمد زراعت چوب داشت، هیچ کاری هم نداشت، یه آب در طول مثلا هفته میده، سنوبرش رشد میکنه یا تبریزیش یا کشتای دیگه که داره رشد میکنه، و کارخونه چوب و کارخونه کاغذسازی میاد خودش میبره و تیکه میکنه و بار میزنه و اندونیم بره، هیچ زحمتی دیگه نداره.
درسته.
خب کی باید اینا رو راهنمایی کنه؟ ترویج جهاد کشاورزی، بخش خصوصی باید وارد بشه و کشاورزای ما رو کمک کنه. این کشاورزی ما الان کار پر درد سر، کم درآمد و غیر مطمئن، یعنی الان گندم میکاره، یعنی یه آفت اومد، یه سرما اومد، یک بیماری اومد، خوشسالی اومد و رفت و هیچ کس هم دیگه به دادش نمیده تا بره دنبال بیمه چیز در بیاره، زندگیش تباه شده. در صورتی که تو زراعت چوب اینطوری نیست، تو زراعت چوب درخت رشد خودش رو میکنه، یه سمپاشی ساده میخواد، بعد درآمد ما نمیخواد همه جا اینطوری بشه، بالاخره ما گندم هم لازم داریم زیاد، ولی میتونیم ما اینا رو همه رو طوری تقسیم بکنیم همشون تکمیل کننده هم دیگه باشن و کشاورزی رو به یک زراعت مثلا یک فعالیت و شغل پردرآمد، کم دردسر و مطمئن. همه جای دنیا به کشاورزیشون خیلی سوبسید میدن، خیلی یارانه میدن و ما نمیدیم. کشاورز ما جز محروم ترین، واقعا مثال کوچیکش رو دادم، ما 150 هزار میلیارد تومان داریم برای لوله کشی آب از خلیج فارس بیاریم، ولی برای همون کشاورزی که میخوایم خرج بکنیم که آب خیزداری انجام بده، آب خوابناری انجام بده و آبش رو تنه قناتش رو لایروبی بکنیم، میگه نداریم.
خب به کار کارشناسی انجام میشه در دولت ها،
بله.
و اینکه خب این مقدار توجه خود دولت ها داشته باشن به این مباحث.
بله.
دوستان عزیزم امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهیم بر اتاق فرمان تا لحظات دیگر، وقتی برگشتیم چند پیامک میخونیم، تلفن هم داریم، طبق روال هر چهارشنبه امشب داریم میپردازیم به صنعت کشاورزی، به خصوص به بحث کم آبی، بی آبی یا خوش سالی احتمالی در سال زراعی جدید. شما هم میتونید اگر محصولی رو انتخاب کردید و کاشتید حتما از آقای دکتر انصاری فرد که داخل استودیو هستند سوالاتتون رو بپرسید که چگونه باید از محصولی که کاشتید حفاظت بشود تا انشاءالله محصول پرباری باشه و آسیب نبینه، از خشکسالی یا کم آبی یا بی آبی در کدوم منطقه کاشتید اطلاعات کافی به ما بدید، یا هنوز محصولی رو انتخاب نکردید باز بفرمایید که در کدوم جغرافیا زندگی میکنید، کجا هست زمینتون، و اینکه آقای دکتر شما راهنمایی کنن که اگر چه محصولی بکارید بهتر هست. سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن 22-65-25-25.
من میخوام نجات گوسفند خماروف رو با نجات گوسفند بختیاری آمیزش بدیم. یه چی دو من میخواستم بگم میشه به جای علوفه از علفهای حرز بیابان یا ضایعات کشاورزی مثل سفیجات، تروبار و سبزیجات رو به جای تغذیه که بخوایم از چیزی ای کنسانتره یا یونجه نباشه بخوام از اینا به دام بدیم، آیا مشکلی داره؟
داخل بطن زمین میزنم از آردوسر یه سوالی دارم. ما زمین هایی که داریم یه 60-70 هکتار زمین دارم، میخوام ممکنه من یک سال زمین رو آیش ندارم؟ ما معمولا یک سال کاش داریم، زمینی که امسال کاشتیم معمولا هم دین گندم دین میکاریم، آیش میذاریم سال بعد میکاریم. خواستم ببینم امکانش هست اصلا آیش نذاریم هر سال بکاریم، ما چیکار باید بکنیم؟ خیلی خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشید. تشکر.
سپاسگزارم از تماس های تلفنی شما. موضوع برنامه امشب طبق روال هر چهارشنبه صنعت کشاورزی است و آقای دکتر انصاری فرد کارشناس و مشاور کسب و کار کشاورزی در استودیو حضور دارند. میتونید از این فرصت استفاده کنید و سوالاتتون رو با ایشون در میون بگذارید. آقای دکتر،
بله، نکته‌ای که گفتن دو تا نکته مهمه واقعا بحث ما هم هست. یک، استفاده از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام بسیار توصیه میشه، یعنی هم صرف جویی در هزینه هاست، همین هم که ضایعات خود به خود آسیبزاست. مثلا ضایعات تر، مثلا شما سبزی که میریزید دور لجن میبنده، این خودش آفت تولید میکنه.
درسته.
و حشرات تولید میکنه. سر همین توصیه ما اصلا اینه که یکی از چیزایی که قدیم تو روستاها مطرح بوده اینا مرغ و خروس و گوسفند و اینا که تو منزل نگهداری میگن، منزل روستایی و عشایری، همیشه چیزی داشتن به نام تسفره. تسفره رو برای اینا میدادن، چه نون خشک و چه ما خودمون هم تو خونه خودمون مثلا صبحونه اگه میخوایم نون خورده ها و کنجدایی که میریزه تو سفره اینا رو همه رو میزیم لب پنجره و لب ایوون برای پرنده هایی که میان استفاده میکنن و این خودش بهترین شکل استفاده از زایات. حالا ما بعضی زایات ما مثلا داریم دامداران به اصطلاح فهیمی که وانت میگیرن میرن آب میوه فروشی های سطح تهران به اصطلاح توفاله های هویج و سیب و حتی من دیدم که توفاله های این آب میوه گیری هایی که الان جدیدن آب لیمو میگیرن، یعنی پوست لیمو یا لیمو شیرین رو هم داریم میرن مسافه دام و خیلی هم خوبه. ولی خب از اون طرف هم کنسانتره به عنوان منبع سویا و اینا منبع پروتئین برای دام لازمه که برای شیردهی، برای اونایی که بخصوص باردار هستن، برای حفظ جنینشون، چون اگر تغذیه کافی نباشه احتمال سقطشون خیلی زیاده و این زیان بزرگیه.
درسته.
اینه که ولی توصیه شدید ما اینه که بخصوص از برگای سبز برای تغذیه دامشون استفاده کنن، چون ویتامین د محصولاتشون بخصوص شیرشون و گوشتشون میبره بالا.
خب
دومی هم در رابطه با کشت، بله، کشت آیش، اتفاقا یکی از چیزایی که ما به کشاورزان به عنوان منبع سود مطرح میکنیم چیزی هست به نام تناوب کشت، یعنی شما یک سال گیاهان فسفر طلب رو